ترڅو ورستۍ خبري مجله درته په دریجه به وړاندې کړي. فریبا جان ستړي مشي.
تشکر شما اسدالله لودین، خسته نباشید. با سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. من و همکارانم در این نیم ساعت با تحولات خبری افغانستان و جهان با شما هستیم. اشرف غنی احمد زای نامزد رئیس جمهوری افغانستان میگوید تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات را بر مبنای منافع کشور پذیرفت، اما اعلام این نتایج در شانزی سرطان نباید تغییر یابد. گزارش در همین مورد در آغاز مطالب خبری ما. سایر تحولات را هم دنبال خواهیم کرد، اما در آغاز خبرهای افغانستان منطقه و جهان با جوبین احمدی.
اشرف غنی احمدزای میگوید سکوت تیمش در برابر تنش‌های جوری انتخابات به معنی سازش و معامله نیست. وزارت داخله افغانستان به هدف بررسی علت آتش سوزی و حریق تانکرهای تیل در غرب کابل هیئتی را تعیین کرده است. و در خبرهای جهان میشنوید که یک پیلوت ایرانی در جریان جنگ عراق کشته شده است. اشرف غنی احمدزاده یکی از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میگوید سکوت تیمش در برابر تنش‌های جوری انتخابات به معنی سازش و معامله نیست. آقای احمدزاده امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت تیم تحول و تداوم در مورد تنش‌های جوری انتخابات از این رو از صبر کار گرفته است که می‌خواهد به صورت کامل به آرای مردم احترام شود.
همیشه با صبر او حوصله رفتار کرد. اما ایموک صبر و حوصله
دار همیشه با صبر و حوصله رفتار کرده ایم، اما صبر و حوصله ما به معنی ترس نیست. به این معنی نیست که موقف ضعیف داریم. در میان مردم نگرانی های وجود دارد و سوال اینجاست که آیا ما کدام معامله ای کردیم و جواب ما واضح است که در مقابل اراده آزاد شما کدام معامله صورت نگرفته و نمیگیرد. آقای احمدزای از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم خواست که نتایج ابتدای انتخابات را به روز دوشنبه 16 سرطان و نتایج نهایی را به تاریخ 31 ماه سرطان اعلام کند. در یک خبر دیگر، ضیاالحق امرخیل رئیس قبلی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مسئله فرارش از کشور را رد کرده و از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواست تا تمام دوسیه ها در مورد وی را به صورت جدی بررسی کند. آقای امرخیل امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت در پروسه انتخابات توطئه‌های زیادی علیه او صورت گرفت، اما او جلو مداخله و تقلب مقامات به شمول قماندانان و والیان را گرفته است. آقای امرخیل چند قبل پس از اتهاماتی که بر وی مبنی بر تقلب در انتخابات وارد گردید استعفا کرد و گفت که به خاطر حفظ منافع ملی از سمتش استعفا کرده است. وزارت داخلی افغانستان به هدف بررسی علت آتش سوزی و حریق تانکرهای تیل در غرب کابل هیئتی را تعیین کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو زدی گفت به هدف روشن شدن این قضیه هیئت از سوی این وزارت موظف شده و به کار آغاز کرده است. به گفته مقامات امنیتی در نتیجه این آتش سوزی که جمعه شب در ساحه چوک ارغنده پغمان آغاز شد و تا قبل ظهر امروز ادامه داشت 400 تانکر تیل حریق شده است. و خبر اخیر این که احمد زبیر جمن خبرنگار رادیو آزادی به علت مریضی که داشت صبح وقت امروز وفات کرد. مرحوم زبیر اجمن از مدت زیادی به این سو بنابر مریضی که داشت در یکی از شفاخانه های شهر اسلام آباد پاکستان بستری بود. پیام هاشم مومند رئیس رادیو زودی در این مورد.
په ډیره خوشینه باندې مونږ خبر واخیست چې مونږ یو ډیر ګران همکار، یو ډیر لایق انسان، یو لیکوال، یو ژورنالیست او یو شاعر چې ډیر کلونه د ازادۍ په رادیو کې د پښتو ژبې د چیف ایډیټر په توګه کار کاوه نن سهار وفات شوی دی. دا زده رادیو ټول همکاران په دې پیښه باندې ډیر زیات خوشینه دي او موږ د زړه له کومې د ژمن صاحب کورنۍ ته د صبر غواړو د الله پاکنه.
مرحوم زبیر ژمن 32 سال قبل در یک خانواده متدین و روشنفکر در ولایت لوګر چشم به جهان گشود. Human Rights Watch یا گروه دیدبان حقوق بشر از پاکستان خواسته تا قانون جدید مبارزه با تروریسم را لغو کند. این گروه بین المللی این قانون را قانون سرزنش عنوان کرده است. پارلمان پاکستان قانون جدید مبارزه با تروریسم را در دوم ماه جولای تصویب کرد که بر اساس آن سزای مجرم در حادثات تروریستی دو برابر گردیده است. دیدبان حقوق بشر میگوید ممکن از این قانون برای افراد استفاده شود که بر برنامه های حکومت انتقاد دارند و اعتراضات صلح آمیز را راه اندازی می کنند. یک پیلوت ایرانی در جریان جنگ عراق کشته شده است. به نقل از ارنا، آژانس خبری رسمی ایران، دگروال شجاع علمداری مورجانی پس از آن کشته شده است که از اماکن مقدس مسلمانان شیعه در شهر سامارا در شمال بغداد دفاع و محافظت می کرد. در این مورد که آیا این پیلوت در جریان پرواز و یا مبارزه زمینی کشته شده معلومات دادن نشده است و یک محکمه در مصر محمد بدی رهبر اخوان المسلمین را به حبس ابد محکوم کرده است. یک تلویزیون مصر به روز شنبه گفت که بدی با 36 رهبر و طرفدار دیگر اخوان المسلمین در تحریک خشونت ها که منجر به برکناری محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرا در سال گذشته شد متهم شده است. بدی در دو قضیه دیگر نیز مبنی بر خشونت بالای مخالفان اسلامگرا به اعدام محکوم شده است.
با تشکر از جوبین احمدی برای رای خبرهای افغانستان منطقه و جهان. ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت کابل شد. در مجله خبری حاضر این موضوعات جا دارند. اشرف غنی احمدزی یکی از دو نامزد ریاست جمهوری میگوید اگر نتایج ابتدایی انتخابات بعد تاریخ 16 سرطان اعلام نشود این مسئله بر وی قابل قبول نیست.
کلمات من شمرده است. تعویق موقتی اعلان نتایج مقابل. روز دوشنبه 16 سرطان موافقه است که با کمیسیون محترم صورت گرفته.
ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات است. کمیسیون شکایت انتخاباتی میخواهد که اتهامات وارده بر وی را به گونه جدی بررسی کند. پلیس کابل میگوید به منظور جلوگیری از انجام حملات راکتی به این شهر پوسته های جدید امنیتی را ایجاد میکند.
15 یا کلن غلام صدیق وردگ مختره لازادی را رو سر پمرکی که چو زلی لسترگی او که توی کره او داسی انگیرل چیگین پجون که ده اختراعات و او دید قدر نده شوی.
این صدای زبر جمن خبرنگار و مسئول بخش خبر پشتو رادیو آزادی بود. جمن با دنیای فونی ودا گفت و برای همیش از کنار ما رفت. در تحول از جهان در نتیجه عملیات نیروهای حکومت اوکراین در شهر سلوانس شورشیان جدای طلب طرفدار روسیه از این شهر فرار کردند. گزارش های دیگر هم داریم، ما را همراهی کنید. اشرف غنی احمدزی نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری میگوید به خاطر مسائل ملی کشور چند روز تأخیر را در اعلام نتایج ابتدایی پذیرفته، اما دیگر تأخیر در اعلام نتایج را قبول نمی کند. اشرف غنی احمدزی به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت هیچ نوع مشکل تکنیکی به خاطر تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد. فرشتان دا گزارش دارد.
تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری روی اعلام نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 16 سرطان تاکید میکند. اشرف غنی احمدزی به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت قبلا آنها به خاطر منافع ملی تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات را پذیرفته بودند، اما دیگر تأخیر در اعلام نتایج برای آنها قابل قبول نیست. آقای احمدزی همچنان گفت هیچ مشکلی به خاطر تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی وجود ندارد.
منافع ملی ایجاب تا ما به تعویق موقتی اعلان نتایج مقدماتی موافقه. کلمات ما شمرده است. اعلان تعویق موقتی اعلان نتایج مقدماتی. روز دوشنبه 16 سرطان موافقه است که با کمیسیون محترم صورت گرفته. این روز از نگاه ما قابل تغییر.
اشرف غنی احمدزی همچنان گفت نتایج ابتدایی انتخابات باید به تاریخ 16 سرطان، نتایج نهایی در 31 سرطان و مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید به تاریخ 11 اسد انجام شود. به گفته اشرف غنی احمدزی به خاطر خیر و صلاح کشور باید نتایج انتخابات و مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید مطابق تقویم از قبل تنظیم شده اعلام شود. این در حالی است که تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله نامزد دیگر ریاست جمهوری به روز پنجشنبه ناگهان به طریق انداختن اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری شده بود. نصرالله بریالای ارسلایی رئیس تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی گفت که تیمشان قبل از تفکیک آرای پاک از ناپاک اعلام نتایج ابتدایی را مشروع نمی‌داند. قرار است نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری روز دوشنبه به تاریخ 16 سرطان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه گزارش ها از انتخابات، رئیس پیشین دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از کمیسیون های شکایت انتخاباتی خواسته است که با بی‌طرفی و استقلال اتهامات وارده به وی را بررسی و نتیجه آن را با مردم شریک سازد. ضیاءالحق امرخیل که پس از استعفا از پستش برای اولین بار در یک نشست خبری در کابل ظاهر شد، مسئله فرارش از کشور را نیز یک توطئه علیه خودش خواند. این در حالی است که کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان گفته است که تا حالا صدای نسبت داده شده ضیاءالحق امرخیل در دسترس آنان قرار نگرفته، اما بررسی ها روی آن آغاز شده است. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیب زاده.
رئیس قبلی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ابراز امیدواری میکند که اتهامات وارده بر وی با بی‌طرفی و جدیت بررسی گردد. ضیاءالحق امرخیل روز شنبه که در یک نشست خبری در کابل با خبرنگاران صحبت میکرد، از کمیسیون شکایت انتخاباتی خواست تا با بی‌طرفی و استقلال قضیه اتهام بر وی را بررسی کند. آقای امرخیل یک بار دیگر صدای نشر شده از سوی تیم اصلاحات و همگرایی را مبنی بر دست داشتن وی در تقلب‌های انتخاباتی جعلی و یک توطئه علیه خود خواند.
دی شکایات و محترم،
آرزوی ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی این است که اکنون موضوع به مرجع اصلی آن رسیده است. قوانین در این مورد واضح است. هر موضوع و شکایت انتخاباتی و اعتراض ارتباط دارد به کمیسیون شکایت انتخاباتی. خواست ما از آنها این است که به یک شکل خوب، بی‌طرفانه و مستقلانه اتهامات و توطئه را که بر من بسته اند بررسی کند و نتیجه آن را با مردم نجیب افغانستان شریک بسازد.
افغانستان نجیب اول سرا شریک.
پس از آنکه جنجال‌های انتخاباتی اوج گرفت و تیم اصلاحات و همگرایی رابطش با کمیسیون انتخابات را به تعلیق درآورد و استعفای رئیس دارالانشای این کمیسیون را درخواست کرد، ضیاءالحق امرخیل در یک نشست خبری به گونه‌ای رسمی استعفایش را اعلام کرد. وی در آن زمان گفت که به خاطر آینده کشور و عادی شدن دوباره روند انتخابات از پستش استعفا کرده است. اما چند روز بعد از این خبرهای به نشر رسیدند که گویا ضیاءالحق امرخیل از کشور فرار کرده است. اما آقای امرخیل روز شنبه این خبر را نیز یک توطئه از سوی برخی حلقات مشخص بر خودش خواند. وی گفت که به خاطر تهدیدات امنیتی نتوانست که تداوی خود را در داخل کشور انجام بدهد و مجبور شد که به مدت 3 روز به امارات متحده عربی برود. در این حال مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی گفتند با آنکه صدای منصوب به آقای امرخیل را از سوی تیم اصلاحات و همگرایی به دست نیاورده اند، اما این قضیه را با جدیت بررسی می کنند. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون روز شنبه در یک نشست خبری گفت که برای تثبیت صدای منصوب به امرخیل خواهان کمک ملل متحد شده اند، اما تا حال پاسخ در این ارتباط دریافت نکرده اند.
راجع به قضیه جناب آقای امرخیل، موضوع همون قسمی که قبلا هم ما بیان کردیم تحت رسیدگی و بررسی های ما هست. هنوز تقاضای ما از ملل متحد راجع به تثبیت صدایی که منتسب به جناب آقای امرخیل هست با ما مواصلت نکرده و ما کار خود در این قسمت به پیش میبریم.
این در حالی است که پیش از این نظیف الله سالارزه، یکی از سخنگویان یونما یا دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان، به رادیو آزادی گفته بود در صورت ضرورت آنها به پروسه انتخابات این کشور تنها کمک تکنیکی خواهند کرد. بر اساس تقویم انتخابات قرار بود نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 11 سرطان اعلام شود، اما به دلیل تفتیش دوباره برخی محلات انتخاباتی از سوی کمیسیون انتخابات اعلان این نتیجه به تعویق افتید. قرار است نتیجه ابتدایی دوشنبه هفته جاری اعلان و نتیجه نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 31 سرطان اعلان شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.6 و FM 100.5 میشنوید. وزارت دفاع افغانستان از رسیدن نیروهای اضافی به ولسوالی سنگین ولایت هلمند در دفع تصفیه کامل این ولسوالی از وجود مخالفان مسلح خبر داده است. بسم الله محمدی وزیر دفاع به روز شنبه حین دیدار از لوای دوم پیاده در این ولسوالی گفت بخش اعظم این ولسوالی تصفیه شده است، اما مسئولان شورای اجتماعی با رد گفته‌های مسئولان وزارت دفاع میگویند مخالفان مسلح بیشتر ساعات این ولسوالی مالی را در اختیار دارند. جاوید حسن‌زاده همکارم همکنون از ولایت هلمند برگشته و در استودیو با ما است. آقای حسن‌زاده، چشم دید شما از ولایت هلمند، از اوضاع ولایت هلمند چی است؟
بله، سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی و همچنان خدمت شما. قسمی که گفتین، امروز ما با مقامات وزارت دفاع همراه با بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان و همچنان شماره از وکلایی که از ولسی جرگه با ما از نماینده مردم هلمند بودن همراه بودن، در این سفر وارد ولسوالی سنگین ولایت هلمند شدیم. وزیر دفاع افغانستان به ولسوالی سنگین هلمند رفت و در لوای دوم پیاده از منصوبین اردوی ملی، پلیس ملی و همچنان پلیس محلی که تای چند روز در دفع حملات مخالفین مسلح سهم گرفته بودن، از آنها تقدیر به عمل آورد و همچنان آقای محمدی ایره اطمینان داد که به خاطر تصفیه بیشتر مناطق ولسوالی سنگین نیروهای تازه را به ولسوالی فرستادن که در قسمت از زبان خود آقای محمدی میشنویم.
برنامه ما همین است که ما عملیات تصفیه و پاکسازی خود ادامه میدیم و فعلا قوات های تازه دم در سنگین روان کردیم. همین لحظه که امروز شما صحبت میکنم، کمانان قول اردوی ما اطمینان داد ما که آمدیم در آب بودن، قوات های ما رسیدن، امیدوار هستیم که عملیات پاکسازی ما ادامه پیدا کنیم.
بله، همچنان آقای محمدی گفت که از اول وقتی که مخالفان مسلح حملاتشان را شروع کردن، 4 ولسوالی ولایت هلمند به شمول نوزاد، موساقله و سنگین تحت حملات خود قرار دادن. آقای محمدی گفت که هماکنون بیشتر ولسوالی های ولایت سنگین و بیشتر ولسوالی ها تصفیه شده از وجود مخالفین، فقط در برخی مناطق ولسوالی سنگین مشکلات وجود دارد که هنوز تهدیدات هم از طرف مخالفین دیده میشه و آقای محمدی اطمینان داد که با پاکسازی از این منطقه دوباره مردم به زندگی عادیشان ادامه خود دادن.
بله، آقای سنزاده، شما از نزدیک با باشندگان ولسوالی سنگین صحبت داشتین، اونا در مورد وضعیت کنونی ولسوالی چی میگفتن؟ خود از اونا در چی وضعیت قرار داشتن؟
بله، قسمی که ما با مسئولان شورای اجتماعی ولایت هلمند در ولسوالی سنگین دیدار کردیم، با آنها هم صحبت شدیم. آنها در صحبت‌های خود بیشتر ادعای وزارت دفاع را، چیزی که وزارت دفاع ادعا میکنه که بیشتر مناطق از وجود مخالفین پاکسازی شده، این ادعا را رد میکنن و میگن که مخالفین در بیشتر مناطق از ولسوالی سنگین نفوذ دارن و مردم به بسیار مشکلات مواجه است، چون از یک سو رمضان است و از طرف دیگر گرمی هوا. حدود 5 تا 5.5 هزار خانوار از این منطقه مهاجر شدن و مشکلات مردم زیاد است. اونا خواهان رسیدگی قوتای اضافی شدن از طرف حکومت و خواهان توجه حکومت شدن، همچنان خواهان از این شدن که به مهاجرین و کسایی که از مناطقشان بیرون شدن باید کمک صورت بگیره. با گفته از اونا تا فعلا هیچ کدوم کمک با از اونا صورت نگرفت.
با تشکر از شما، جاوید حسن زاده خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد وضعیت امنیتی هلمند گزارش میداد.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:47 دقیقه شام به وقت کابل شد. احمد زبیر جمان، خبرنگار و مسئول خبر بخش پشتوی رادیو آزادی، صبح وقت روز شنبه به اثر بیماری که داشت درگذشت. مرگ نابهنگام جمان، خبرنگار جوان، زیای بزرگ و جبران ناپذیر برای رادیو آزادی است. سهر لیوال مرور کوتاهی به زندگی زبیر جمان انداخته که به صدای وی آغاز می شود.
51 کلن غلام صدیق وردگ مختره لازادی رادو سر په مرکی کی څو زلی لسترګي او خې توی کړي او داسې انګرل چې ګینه په ژوند کې د اختراعات او د قدر نه دی شوی.
زبیر اجمن، خبرنگار جوان رادیو آزادی، مسئول خبر بخش پښتو این رادیو بود که همراه با خرمن آرزوها و آرمانها دنیای فانی را ودا گفت. مرحوم احمد زبیر اجمن پس از حدود 2 ماه تلاش برای زندگی، صبح وقت روز شنبه 5 جولای 2014 میلادی در یکی از شفاخانه ها در اسلام آباد پاکستان در اثر بیماری که آید آلش گردیده بود وفات کرد. هاشم مومند، رئیس رادیو آزادی، در گذشت زبیر اجمن را یک ضایعه بزرگ می خواند.
داداس یه ولوی ضایعه از مونگ دفاره چه مونگ واقعا همداوز زدشتیا و هم زدخبل دیر حیرانیم. جمن سیب دیر زوانو، جمن سیب دیر بایستیدادو، جمن سیب دیر یه وطن پال شخصیتو. او د وفات په دغسې او ځوانۍ کې زمون د پاره یو ډیر لوی زیاده او مونږ ټول ور باندې ډیر زیات خوشینه یو.
احمد زبیر اجمن در سال 1982 میلادی یعنی 32 سال قبل از امروز در قریه پادخاب شاهانی مرکز ولایت لوگر دیده به جهان گشود. اجمن در کودکی با خانوادهش به شهر پشاور پاکستان مهاجر شد و مکتب را نیز در همین شهر به پایان رسانید. پس از آن زبیر اجمن وارد پوانزه ژورنالیسم پوهنتون کابل شد و در سال 1384 هجری شمسی از بخش مطبوعات این پوانزه فراغت حاصل کرد. مرحوم احمد زبیر اجمن در 14 ماه جون 2007 میلادی کارش را به حیث خبرنگار در رادیو آزادی آغاز کرد و در اول جنوری 2013 میلادی به حیث ادیتر یا مسئول خبر بخش پشتوی رادیو آزادی گماشته شد. این خبرنگار جوان افغان در حدود 32 سال حیاتش به خصوص در زمان کار با رادیو آزادی خاطرات زیاد از خود به جا گذاشته است. جمشید حبیبزاده و فریبا واحدی که از چند سال با زبیر اجمن همکار بودند در مورد وی چنین میگویند.
زبیر اجمن واقعا انسان دوست داشتنی و رفیق خوب برای همه نزدیکش بود. گاگاه ما و دوباره دخترک های ما گپ می زدیم. واقعا وفات این قسم یک پدر و انسان خوب غیر قابل تحمل است.
مرگ نابهنگام زبیر اجمن برایم خیلی دردآور است. او بهترین همکارم بود. روحت شاد همکار عزیزم.
احمد زبیر اجمن بر علاوه تکلم به زبانهای پشتو و دری، به زبانهای انگلیسی و اردو نیز به گونه فصیح صحبت می‌کرد و در کنار خبرنگار بودن به نویسندگی و ترجمه کتب نیز علاقمند بود. زبیر اجمن افکار وطن دوستانه و ملی داشت و همیشه از آنچه انجام می‌داد قاطعانه دفاع می‌کرد. زبیر اجمن قبل از کار با رادیو آزادی در شماری از رسانه‌های دیگر در کشور نیز وظیفه اجرا کرده است. وی چند سال قبل ازدواج کرده بود و مروه دخترک 3 سالش تنها ثمره این ازدواج است. اجمن همواره از یگانه کودک خردسالش یاد میکرد و میگفت او هر روز کنار در انتظار آمدنش را میکشد. انتظاری که اکنون پایانی ندارد. با آنکه حالا زبیر اجمن به ابدیت پیوسته است، اما خاطرات نیکش برای همیشه در اذهان دوستانش جاودانه باقی خواهد ماند. روحش شاد و یادش گرامی باد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.6 و اف ام 100.5 میشنوید. پلیس کابل میگوید به منظور جلوگیری از انجام حملات راکتی بر این شهر، پوسته های جدید امنیتی را ایجاد میکنند. مسئولان پلیس میگویند که این پوسته ها در مناطقی ایجاد خواهند شد که احتمال میرود از آن مناطق به شهر کابل حملات راکتی انجام میشود. در این میان برخی از کارشناسان امنیتی افغان مسئولان امنیتی را به بی پروایی در این قسمت متهم میکنند.
با آن که مسئولان امنیتی کابل همواره از اتخاذ تدابیر جدی امنیتی در این شهر خبر داده اند، اما تا هنوز موفق به جلوگیری از انجام حملات راکتی بر این شهر نشده اند. بر این شهر گاه از کوه صافی، ولسوالی ده سبز و برخی مناطق دیگر راکت پرتاب می شود که بعضن سبب تلفات و خسارات به مردم عام نیز شده است. حشمت الله ستانکزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که به زودی به خاطر جلوگیری از پرتاب همچون راکت ها بر شهر کابل پسته های امنیتی جدید ایجاد می گردد.
ده ها موارد که نصروی نیروهای پلیس و امنیتی خونسا شده، اما در بعض موارد که چنین اتفاقات متاسفانه به میان میفته باز هم پلیس دست بلاشانه نشسته و ما با سایر ارگانهای امنیتی تدابیر روی دست داریم در آینده ها که مناطق که واسه پذیر از یاد تهدیدات موجود است بالای شهر کابل راکت پرتاب میشه داروجه پوسته های دیگر و تازه ایجاد بکنیم.
مسئولان امنیتی کابل در حال از ایجاد پوسته های جدید خبر می دهند که پنجشنبه هفته گذشته چندین راکت بر بخش نظامی میدان هوایی بین المللی کابل ثبت کرد. برخی روزنامه های غربی گزارش دادند که در این حمله راکتی علاوه بر خسارات اندک یک هلیکوپتر هم از بین رفته است که گفته می شود ارزش آن 18 میلیون دلار بوده است. اما جنرال وهاب ورده قمندان قوای هوایی افغانستان از صحبت در این مورد با رادیو آزادی خودداری کرد. پیش از این نیز بر میدان هوایی بین المللی کابل و برخی مناطق دیگر شهر کابل حملات راکتی صورت گرفته که تلفات و خسارات را به مردم عام وارد نموده است. در این حال عبدالهادی خالد یکی از کارشناسان امنیتی در کشور میگوید که علل این راکت پرانی ها عدم هماهنگی و بی‌برنامگی نیروهای امنیتی افغان است.
سکتورهای امنیتی بین خود اما هنگی ندارد، تقسیم کار وجود ندارد و اینا پلانهای پیشگیرنده ندارند. این نقاط استراتژیک پایتخت و شهرهای بزرگ مطالعه نشده و در استحکام مناطق قطعا برنامه ریزی نشده. یعنی فقط منتظر حوادث هست چی وقت حادثه رخ میده، هر کس از حادثه شانه خالی کنه.
علاوه بر حملات راکتی، برخی اوقات طالبان مسلح حملات گروهی و انتحاری را هم بر برخی ساحات شهر کابل انجام داده اند که تلفات را به نیروهای افغان و مردم عام رسانیده است. این گونه حملات راکتی مخالفان مسلح باشندگان کابل را شدیدا نگران ساخته و آنان از مسئولان حکومتی خواستند که با استفاده از هر نوع امکانات جلو تکرار آن را بگیرند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تشکر که تا حالا با ما بودین. ولسی جرگه افغانستان مسئله طرح ایجاد اداره مستقل کنکور را پس از بحث‌های طولانی با کمیسیون‌های تحصیلات عالی و امور فرهنگی این جرگه راجع ساخت. وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد که خارج از تشکیلات این وزارت اداره مستقل کنکور را ایجاد نماید تا به موضوعات مربوط به کنکور به طور مستقل رسیدگی صورت گیرد. این وزارت میگوید این طرح به خاطر تامین شفافیت در کنکور به وجود آمده و برای تصویب به شورای وزیران ارائه شده است. جزئیات بیشتر از لیزا حیدری.
با آنکه طرح اداره مستقل کنکور از سوی وزارت تحصیلات عالی به طور رسمی به ولسی جرگه تا هنوز فرستاده نشده، اما دهاتن از اعضای ولسی جرگه مخالفت خود را با ایجاد طرح اداره مستقل کنکور خارج از تشکیلات وزارت تحصیلات عالی ابراز کردند. عبیدالله رامین و سید حسین ناصری دو تن از اعضای ولسی جرگه در مورد چنین گفتند:
اگر ما هر روز به این تعداد اضافه کرده بریم، یک تشکیلات پندیره غیر مؤثر را به وجود خواهد آورد. کجاست هم او آدرس مالی ما؟ امیدوار هستیم که این اداره به ایس یک اداره در چوکات وزارت تحصیلات عالی باقی بمانند، نه به عنوان یک اداره مستقل.
ادارات مستقل هر مقداری که ایجاد شده تا به حال فراری از قانون بوده، بودجه بسیار کلان را مصرف کرده و هیچ گونه نقش نظارتی ولسی جرگه و ملت افغانستان به خود نداشته.
وزارت تحصیلات عالی در تلاش ایجاد اداره مستقل کنکور خارج از تشکیلات این وزارت است. این وزارت میگوید که با ایجاد این اداره به موضوعات مربوط به امتحان کنکور به طور مستقل و شفاف رسیدگی می شود. در این حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست روز شنبه ولسی جرگه گفت که این موضوع باید ابتدا در کمیسیون‌های تحصیلات عالی و امور فرهنگی ولسی جرگه با مقامات حکومتی شریک و سپس به جلسه عمومی این جرگه ارائه گردد. از سوی دیگر عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت طرح ایجاد اداره مستقل کنکور برای تأمین بهتر شفافیت پروسه کنکور با کمک جامعه مدنی ترتیب و برای تصویب به شورای وزیران فرستاده شده است.
سر از این موضوع تاکید میکنیم که باید یک کمیته مستقل کنکور امتحانات کنکور ساخته شود تا این مشکلات یا مواردی را که وجود داشته باشه رسیدگی بر مسائل کیفیت در تحصیلات عالی توجه شود. به این خاطر ما یک طرح آماده ساختیم و ایرم روان کردیم برای به مقامات زی سلام.
اعضای ولسی جرگه افغانستان در حال روی طرح اداره مستقل کنکور که هنوز به دسترس آنها قرار نگرفته بحث می کنند که قانون تحصیلات عالی از سالها به این سو به دلیل اختلافات روی برخی کلمات در این جرگه بی سرنوشت باقی مانده است.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر برخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را دونه.
شما اکنون شنونده رادیو آزادی هستین. شنونده های عزیز، گزارش از تحولات جهان داریم. در نتیجه عملیات نیروهای حکومت اوکراین در شهر سلویانسک، شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه از این شهر فرار کردند، اما با مزرعه به علت کمبود وقت این گزارش از نشر باز ماند. حالا ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقات خوش برای شما آرزو میکنم.